تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مهر، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آبا گرگه
هم دسته،
جوده با آبا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو برید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آبا گرگ
هم دسته،
جوده با آبا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، ما درود می‌فرستیم به سردبیر محترم سیاسی ایران رزیست آقای کاوه محسنی. درود بر شما، خواهش می‌کنم.
بله درود بر شما آقای ری. طبق معمول من در اختیار شما هستم در مورد تفسیر اخبار هفته، ولی مسئله‌ای که هست، اجازه بدید.
خواهش می‌کنم دوستان عزیز،
مسئله‌ای که هست اینه که اتفاقاتی از نظر اخباری زیادی نفته اتفاق نیفتاده، به جز مسئله که برای چاپور علی رضا پیش اومد و مسائلی که اتفاق افتاد دو دستن که من فقط اشاره های کوچیکی بهش میکنم، چون یه عده ایرانی ها بی خودی میرن تو خط یه چیزای خیلی بیمعنی و اصل مطلب معمولا یادشون میره. حالا اگه شما میخواید اعلام بکنید این رو اعلام بکنید که من بعدم برم روی ریز اخبار.
من فکر کردم شما کاری رو میخواستی انجام بدید واسه این میخواستم اعلام بکنم.
بفرمایید بکنم، ممکنه همون کار رو انجام بدم.
خواهش میکنم. دوستان عزیز، امروز پنجشنبه 13 جانوری 2011 میلادی همزمان با 23 دی ماه 2718 شروع فرهنگ ایرانی که ما نامشو پادشاهی گذاشتیم، درود بر دیاکای بزرگ که این پایه‌گذاری رو کرد که 149 سال بعدش با کوروش بزرگ داریوش امپراتوری بزرگی رو در دنیا داشتیم. اگر حاضر باشید در خدمت هستیم.
بله بله. ببینید در گذشته، هفته گذشته و همه افکار متوجه واقعی در رابطه با شاهپور علی رضا بود و به مسائل ایران زیاد توجهی نشد، ولی به هر حال در هفته پیش من اشاره کردم که اینها مشکل بزرگی در هفته پیش داشتن که متوجه شدن که مردم ایران دیگه دنبال اینا نیستن. یکی در اثر اینه که این طرح یارانه ها رو زیاد مردم رعایت نمی کنن، فروشنده ها قیمت هایی رو که جمهوری اسلامی تعمیل کرده اعمال نمی کنن، چون در حال خودشون هم جزء اون مردم هستن. در کنار این مسئله اینها در چند اتفاق بزرگ دیدن که کسی در کنار اینها نیست، در روز عاشورا، در عید قدیر، در روز بسیج و روزهای دیگه. و الان مشکل بزرگی که داره اینه که برای 22 بهمن چه کنن، و هفته پیش تمام فکر و ذکرشون این بودش که وعده های عجیب غریب به مردم بدن، چون هم جاده میسازیم، راه میسازیم، هواپیما میسازیم، یکی دیگه سفر کنن. این احمدی نژاد رفته بوده به سمنان، شهری که 120 هزار نفر جمعیت داره، گفته بوده من یک کاری میکنم جمعیت ایران، جمعیت این شهر بشه 1,000,000 نفر آدمی که کار دارن. خب وقتی یه عده توی شهر خودشون 120 هزار نفرن کار نیست، میفهمن که این بابا چرت و پرت داره میگه یا میخواد دل اینها رو به دست بیاره. و عکسایی هم سرهم کرده بودن که نشون بدن مردم جمع شدن، و در واقع هدف رژیم در حال حاضر روی این مسئله است که برای 22 بهمن یارگیری کنه که بتونه میدان شهیاد رو تا حدی پر بکنه، حداقل به اندازه اون چیزی که پارسال پر کرده بود، یعنی یه چیزی حدود 20% یا 10% زمین رو. و یکی از راه‌های رژیم اینه که بره به رئیس جمهورش و یا آدم‌های دیگر به شهرستان‌های مختلف بفرسته، دل مردم به دست بیاره، که واقعا تمامی این سعی که رژیم داشت در هفته گذشته شکست خورد، به این صورت که چندین زلزله اومد و اینا نتونستن حتی یک کمک جزئی به مردم بکنن. بعدم اون هواپیما خود زمین که من در برنامه شما گفته بودم که ممکنه بوئینگ نباشه، که البته رو عکس ها نگاه کردم بوئینگ بوده، و این به خاطر این بوده که هواپیما در لحظه آخر عوض کرده بودن، و یه هواپیما از خطای خارجی، هواپیمایی که در خط خارجی اجازه پرواز نداده رو آورده بودن به خط داخلی، و همه اینا باعث شد که فشار بیشتر بشه، به صورتی که در اول هفته یکی از این نماینده های پاسداران در قسمت پلیس گفت هر کی به کوچه نیاد بد میبینه برای 22 بهمن. و موقعیت رژیم از این نظر کاملا بحرانیه. در این موقعیتی که به اولین خبر هفته اشاره میکنم که این رفسنجانی اومده اشکوها ریخته، من عاشق ولایت فقیه هم، ولایت فقیه خیلی خوبه، ما باید حفظش کنیم و از این حرفا. و من دیدم یه عده با که خودشون به اسم خودشون رو تفسیرگر میذارن اومدن گفتن عجب چی شده رفسنجانی که با ماها بود طرفدار دموکراسی بود، مثل که اصلا واقعا در یه دنیای موازی زندگی میکنن و به خودشون دروغ میگن. و در واقع اون موقعی که این بابا حرف از دموکراسی چون انتخابات میزد، موقعی که این بود میخواست این موسوی رو علم کنن و بیان یک بچه دموکراتیک جدید به رژیم بدن. خب این برنامه شکست خورد و باز رژیم پافشاری کرد روی مسئله بحرانسازی، روی مسئله شخصیتسازی از موسوی و اون قسمت هایی که به رژیم وابسته بودن مثل دفتر تحکیم وحدت و بقیه بسیجی ها کم کم فاصله گرفتن و رژیم امروز تنها مونده. امروز رژیم یک مقدار آدم بسیار کمی داره، در این که واقعا دیگه هیچ کی واسه در کنارش نمونه مجبوره دل اینها رو به دست بیاره و اومده و نماینداش دونه دونه میان و اشکوها میریزن برای ولایت فقیه، نه اینکه واقعا عاشق این سیستم باشن یا عاشق سیستم دیگه، اینا فقط دنبال جیبشون و قدرت هستن و امروز تنها رایی رو که برای حفظ این قدرت میبینن اینه که اون آخرین نیروهایی که بینا وابستن، یعنی تو هر شهری حدود 2-3 هزار نفر، اونها رو حداقل بهشون قوت قلب بدن که ما روی اصل رژیم واستادیم و نمیخوایم کوتاه بیاییم و ماها با هم در مقابل دشمن وامیستیم، ما نمیافتیم و شما نابود نمیشید در اثر افتادن ما. و تفسیر بیشتری روی این مسئله وارد مسائل داخلی رژیم شدن، این با اون دعوا داره، این منزلش اینه، اینا نیست، اینا الان در اون مقطعی نیستن که دیگه با هم دعواهای شخصیشون در صدر بازی قرار بگیره. در کنار این مسئله طبق معمول همون جور که در یکی از این برنامه های سابقم گفتم، هر وقت که وضع داخلی رژیم فوق العاده به هم میریزه و غرقاتی میشه و مردم هم خب به هر حال بعد از اینکه 30 ساله با این رژیم زندگی کردن واقعا زود میگیرن که مشکلش چیه و در اون لحظه که ممکنه احساس کنن این ضعیف شده، بلافاصله رژیم میاد داستان ستوده رو علم میکنه که اصلا توجهی به داخل ایران نشه، حتی که این خارجی ها توجهی به داخل ایران نمی کنن خودشون، ولی به هر حال سایت هایی وجود دارن مثل سایت ایران رزیست که به این مسائل اشاره میکنن و وضع ایران رو برای خارجی ها یعنی مردم عادی خارجی توضیح میدن و در اثر این کار دروغ های رسانه های خارجی رو افشا میکنن و این رژیم رو تا حدی به دردسر میدن، چون به هر حال آدم های صالح هم در خارج بسیار وجود دارن و اونها بدون اینکه ما بدونیم بین خودشون صحبت هایی میکنن که چگونه ما ممکنه در کنار یک رژیم تمام شده بمونیم و رژیم سعی میکنه یک خوراک مطبوعاتی در اختیار اینا بذاره که اونا هم به حلق مردم خودشون بریزن و سعی کنن حداقل امید حفظ شدن رژیم رو در دل مردم خودشون بکارن، مگه با این کار مردم داخل ایران رو ناامید کنن در اثر فقدان کمک و اونها در نهایت استفاده نکنن از ضعف رژیم برای سرنگونیش. در کنار این مسئله که قضیه ستوده یک خوراک مطبوعاتی بوده رژیم به خارجی ها داده، برای مردم ایران هم جمهوری اسلامی فکر بسیار جالبی کرده که من در این هفته دیدم. یک بابای هست، یه مرتیکه نرغولی از ریش و پشمی رفته بوده به اون کوچه که ندا کشته شده و اونجا یه فیلمی گرفته، میگه من دانشجوی سینما هستم و با مردم مصاحبه میکنه، خانم اینجا چه اتفاقی افتاد؟ خب اونا میترسن دیگه، میگن یارو چی اومده دو با اینجا، هر کی مصاحبه میکرد فرار میکرد. بعد زیرش اومدن این رو روی انترنت چاپ کردن، دو چیز نوشتن، یکی این که یه عده نوشتن اون یارو اطلاعاتی اومده بوده خبر جمع کنه، حالا یه قتلی شده یک سال نه پیش، حالا چی میخواد جمع کنه خبر، ولی خبر خود اون کسی که این کامنت رو نوشته، این نظر رو زیر ویدیو نوشته، منظورش این بوده که مردم ببینید اینها مواظب شما هستن، اینا میخوان ببینن کی میدونه بگیرنش. در کنار این کامنت یه کامنت دیگری هم نوشتن، یه نفر دیگه، خاک بر سر مردم ترسوی ایران، من لعنت میکنم به این مردم ترسو، و در واقع میخوان این فکر رو ایجاد کنن که شما ترسو هستین و حقتونه که زیر دست و بال همچی رژیم باشید، که اینا همه جنگ روانیه و مردم ایران باید کاملا به مسئله واقف باشن. اینا همش برای همین من یک مسئله کلیه صحبت نکردم، برای اینکه خبرهای ریز 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 و همه مربوط به این میشه که رژیم رویش رو از دست داده و میتونه که تعداد آدمهاش، تعداد طرفدارانش، کسایی که تو صحنه باشن با چوب و چماق و اسلحه، اینها بسیار کم شده و خودش دست به همه کاری میزنه که روحیه دشمن رو، یعنی ما رو، یعنی ما ایرانیان رو خونسا کنه و به خارجی هم که دنبال این فکر خوراک مطبوعاتی میده. از کنار این مسئله خود جمهوری اسلامی با همین خارجی های مشکل داره و اون مسئله اتمی، این مسئله ای که آمریکا درست کرد برای تحریم های بیشتر به رژیم و فشار آوردن برای اینکه اینها بشینن سر میز مذاکره و به یک سازش اتمی برسن، که البته این سازش اتمی بهانه است، هدف آمریکا اینه که به یک عادی سازی روابط برسه با جمهوری اسلامی و از اون راه مهرهایی رو که الان میبینیم روی مسئله شاپور علیرضا یا لال شدن مثل اون خواهران برومند، یا اینکه خودشون رو تو بازی وارد کردن مثل اون دباشی و بقیه که از این راه شهرتی کسب کنن، این مهره ها رو تو ایران تزریق کنه و از راه اون به هدف اصلیش که به وجود آوردن یک جمهوری اسلامی همپیمان ناپیدای آمریکاست در منطقه برسه و از اون راه آسیای مرکزی رو شروع کنه و بعد در نهایت وقتی که اون منطقه از دست همپیمانان روسیه و چین در اومد، در اونجا آدمهای خودشو بذاره و از این راه آمریکا احتیاج داره که با جمهوری اسلامی مذاکره کنه و الان جمهوری اسلامی چند روزیه باید بره سر میز مذاکره بشینه. به خاطر همین دست به چندین کار زده که این رو میشه گفت خبر اصلی هفته است، که یکی از این کارها این بوده که اومده اعلام کرده که ما 10 نفر اعضای یک شبکه جاسوسی وابسته به اسرائیل رو گرفتیم و حدود 1 هفته روی مسئله صحبت کرد و به جزئیات داستان رفت، ولی امروز من دیدم در مصاحبه‌ای که در یکی از بخش‌های فیگارو، یک بلوگ وابسته به فیگارو چاپ شده، روزنامه نگاری به اسم مال برونو که خیلی هم مد نظر آخونداز خیلی دوستش دارن، اونجا مصاحبه‌ای کرده با شخص مذاکره‌گر اتمی جمهوری اسلامی، شخصی به اسم جلیلی، و این بابا آمده اعلام کرده بله همون جور که خودتون میدونین اینها دانشمندان ما رو میکشن. البته کسی اینو نمیدونه و از بس که جمهوری اسلامی در یه هفته پیش گفته و این خارجی ها اینو چاپ کردن، تقریبا تبدیل به یه حقیقت شده و اصلا سیستم کار اینه وقتی چیز رو هی تکرار کنن آخر سر تبدیل به حقیقت میشه. بعد در اونجا در پایان گفته که البته چرا اسرائیل اینا رو کشته؟ برای اینکه آمریکا این رو، اینها رو در لیست سازمان ملل قرار داده بود و تقریبا سند مرگ اینها رو امضا کرده بود. اسرائیل هم که عادت داره که بره خدمت بکنه با آمریکا، این آدم‌ها رو کشته. که البته من فقط یک یادآوری در این مورد میکنم، اینه که این تقریبا یک کار تکراریه. حدود یکی دو ماه پیش جمهوری اسلامی قرار بودش که به مذاکره‌ای با این گروه پنج در ژنو بره. درست یکی دو روز قبل از این که به این سفر بره اعلام کردن که تروریست ها به دانشمندان اتمی ایران حمله کردن و موقعی که اینا تو کوچه داشتن میرفتن بمب به زیر شوه ماشینشون بست کردن، یکشون کشته شد که ما در این برنامه صحبت کردیم که اینها دو تا بودن، یکشون یک دانشمند واقعی بود اون رو کشتن و یکی دیگه یه پاسداری بود که همچین دانشمند هم نیست، هم مقاله‌ای ننوشته، اسمش جایی نیست، اون رو نکشتن. ولی وقتی که فرداش دو روز بعدش قرار بود برن جلسه، گفتن که ببینید هدف آدم‌هایی هستن که در برنامه اتمی ما کار میکنن و ما نمیتونیم با آدمی که با کشوری که آدم‌های ما رو میکشه مذاکره کنیم. و یه عکس یکی از این مقتولین هم با خودشون برده بودن در کنفرانس ژنو. این دفعه هم درست همین برنامه است. حالا همین که اون برنامه نگرفت، آمریکا وارد دعوا با اینها نشد روی مسئله و حتی پافشاری کرد به این که جمهوری اسلامی آماده به گفتگوست، اینها که نباید به هیچ نتیجه ای برسن، چون در نهایت اگر برسن با آمریکا اجازه ورود به ایران میدن، درست اومدن همون قضیه رو علم کردن سر ملاقات که در استانبول خواهند داشت. و این دفعه خب دیگه این دفعه نمیاد کسی رو بکشن، چون که کم کم با این ترتیب آدم کم میارن تو ایران و این دفعه میان اومدن همون قضیه رو دوباره احیاش کردن با اعلام این که قاتلین رو ما گرفتیم و این دفعه باز عکس دو شهید اتمیشون رو برمیدارن میبرن به استانبول و سعی میکنن که قضیه رو سر این مسئله بچرخونن که به هیچ پیشرفتی با آمریکا نینجامه. آمریکا که از گذشته انتظار همچین چیزی رو داره، فکرشو کرده و الان چندین کشور همپیمانش از پیش اعلام کردن که ما هیچ گونه تحریمی بر ضد ایران رو از سوی آمریکا نمیپذیریم و دیگه اینا کاملا مستقل شدن، مثل عرب‌ها که میگن نه 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 تحریم خوب نیست، یا از اون طرف سوئیس که میگه من تحریم نمی‌کنم و همه چی از خبر از اونجا میده که این داستانی که ما در یک سال پیش ازش صحبت کردیم و در مدت یک سالم هر هفته در موردش صحبت کردیم باز هم ادامه داره. آمریکا از ترس اینکه تحریم بیشتری بشه و این جمهوری اسلامی مورد علاقه سقوط بکنه، به همین منوال ادامه میده با به نعل و به میخ زدن، همینجور یواش یواش تحریم کردن تا ببینه آخر این کار چی میشه. و حتی اگر موقعیتی پیش بیادش که وضع جمهوری اسلامی کاملا به خطر بیفته، گهگاهی از رای سوئیس یا کشورهای دیگه پولکی هم به اینا میرسونه، به خصوص از رای اون قطر که خیلی خرچنوی داره از آمریکا. و واقعا اگر مردم ما علاقمند هستن که از این زندگی اسفبار نجات پیدا کنن، واقعا باید در پای خودشون بیستن و انتظار همیاری از کشورهای اروپایی نداشته باشن، چون یا اینا در مسیر آمریکا کار میکنن یا در مسیر خب مثل سوئیس که کشور بانکیه، اگر با آمریکا کار نکنه وضع بانکاش به هم میریزه. ولی بسیاری که کشورهای دیگه صنعتی اروپا، اینا اصلا نفت بستگی دارن و نه کاملا با آمریکا، اونا بیشتر به نفع منافع خودشون کار میکنن، در ضمن با آمریکا میگن که ما در مسیر تو هستیم. و در کنار این مسئله خب چین و روسیه هم که مسائل خودشون رو دارن و انگلیس هم که میخواد اصلا این آخونتا بمونن. برای همین واقعا وضع کاملا مثل سابقه و چیزی عوض نشده و در طی سال آینده هم از دیدگاه من متاسفانه عوض نمیشه، حتی تأخیری که ما فکر میکردیم بیشتر میشه، به این صورت که بعد از اون مسئله ویکیلیکس و دروغهایی که گفتن، آمریکا حالا رفته دنبال قضیه دیگه و پافشاری میکنه به این مسئله که با جنگ کامپیوتری تونسته کامپیوترهای نتنز رو از کار بندازه و یک تأخیر عجیب غریبی در برنامه اتمی جمهوری اسلامی پیش بیاره، که در پی این حتی رئیس CIA گفته تأخیر انقدر زیادی که دیگه ما وقت به اندازه عجیب غریب داریم، ما فکر میکردیم تا 2015 وقت داریم ولی بیشتر وقت داریم، که خب اینا واقعا خبرهای ناگواریه برای ما مردم ایران و به خصوص اونایی که حساب باز کرده بودن رو کمک آمریکا. من واقعا چیزی که میبینم اینه که امیدوارم که یه عده از اینهایی که رفته بودن تو خط آمریکا بعد گردن، هرچند که واقعا خوی مزدوری توی ما ایرانی ها بسیار زیاده، اونها برگردن و دست از این بازی ها وردارن. مثلا من سایت ایران پرس نیوز رو میبینم که مدت ها آمریکایی ها این رو گذاشته بودن صدر اول خط، حالا کم کم اومدن یه مدل بهتر و حرف شنوتر و با مزه ترش رو درست کردن در سایتی به اسم پارس دیلی نیوز، که اونجا گهگاه چیزای دیگه هم پخش میکنن، ویدیو میذارن، هزار چیز دیگه، و که از اینه که هم خسته بشن مردم دستش رو بشه میرن طرف دیگه، و به جاست که این سایت ها که واقعا خب آدم هایی که سرش هستن آدم های نفهمی که نیستن، فقط مزدورن، اینها بیان و یه غیرتی بیارن و از این موقعیتی که دارن، از این رسانه‌ای که دارن استفاده کنن در مسیر کمک به مردم ایران و کمک به آزادی کلی ایران. و من بهشون میتونم قول بدم هیچ بلایی سرشون نمیاد، چون واقعا کسی بیشتر از من در این مورد در مورد آمریکا و این کسا ننوشت و هیچ بلایی سر من نیومده، سایت من بسته نشده، حتی تعداد بینندش بیشتر شده و اینا میتونن تعداد بینندشون رو خیلی بیشتر بکنن، خیلی برای خودشون در آینده ایران مقام بیشتری کسب بکنن اگر یکم غیرت بیارن و بیان به این طرف کمک کنن و نه در مسیر آمریکا که الان داره برنامه ریزی میکنه که بعد از 2020 هم اینا رو تحریم نکنه یا حمله نکنه یا هیچ گونه کمکی به اپوزیسیون نکنه.
خدمتتون عرض کنم آقای محسنی عزیز که در حال حاضر که ما خودمون، البته مسئله خودمون رو با امریکا داریم نگاه میکنیم، این یه مسئله است. یه مسئله دیگه ای هم داریم که کل کشورهای جهان سوم یا وابسته میشن در یک زمان مشخص به سیستم امپراتوری انگلستان یا سیستم عوض شدنش به امریکا، که الان این مسیر دارن اونا طی میکنن، یعنی دارن در خط امریکا میرن و وزیر امور خارجه‌اش اعلام میکنه شرکای ما، یعنی در خاورمیانه با دانشجوها که دارن صحبت میکنن، یکی از وظایفی که در دوران قدرت اروپا و امپراتوری انگلستان در ایران بود این بود که تقریبا اقتصاد کشورهای امارات عربی و خیلی از کشورها رو از طریق ایران برآورده می‌کردن و به این خاطر بود که تمام جوانان این منطقه همه فکر می‌کردن که ایران دیگه گل سرسبدی است که این همه کمک میکنه، این همه پول میده، و دانشجوها الان یه مسئله ای شدن در مورد تغییراتی که میخواد توی کشور ایران انجام بشه. دانشجوان کشورهای همسایه مثلا امارات عربی و اصلا اصولا کشورهای عربی یه مسئله خاصیه و اینا حتی توی انگلیس هم من میبینم بعضی از این دانشجوها که باشون صحبت میکنیم میگن به به احمدی نژاد نگاه میکنیم یعنی خودش و خانوادهش انقدر پول گرفتن، خب مسلمه که به به چهچه هم میکنه. توی یه سخنرانی به اینا امریکا قول داده که یک روابطی که ایران داشته فرق میکنه با این رژیم. به هر حال ایران یک کشوریست از نظر سرمایه و موقعیت کلی در این منطقه بسیار مهم و قول داده به اینا که مسئله بورسیشون، صادراتشون یا وارداتشون از ایران قطع نخواهد شد و این کارایی رو که داره انجام میده با اونها، یعنی جمع وسیعی از کشورهای دنیا دارن جز شرکای امریکا میشن، با البته استفاده از جمله خلیج فارس، یعنی امپراتوری انگلستان شرکاش میگفتن خلیج عربی، ولی شرکای جدید امریکا میگن خلیج فارس. وقتی من یک همچین دوره هم آرایی میبینم، به هر حال این کشورها همشون یکی یه نماینده توی سازمان ملل خواهند داشت و ما چرا از این موقعیت تغییر استفاده نکنیم و مردم، البته باعث روی مردم کشور حساب کرد که حساب کردنشون هم من میبینم، فقط مشکلی که من دارم میبینم مسائلی است که ممکنه ایجاد بکنن و این اجتماع مردمی رو گول بزنن، کما اینکه مثلا در دوران مشروطیت مردم در هوای مشروطیت بودن ولی غافل از قانون اساسی بودن. من تمام مسئله‌م اینه که این اتفاق داره در سطح دنیا میفته و این خودش گردابیه، تو این گرداب ما هم خواهیم رفت، یعنی ما هم میشیم جزء یکی از در حال متحدین امریکا بخواهیم و نخواهیم، چون گرداب بزرگی است. قبل از اینکه این گرداب شروع بشه ما مردم یه آمادگی در نجات از این گرداب واسه پیدا بکنیم، یعنی با هم بشیم، مثل دستمون در دست هم باشه. چون من دیدم مثلا جایی که آب هست مثلا مورچه ها میان همشون خودشونو به هم وصل میکنن و یه دایره دو متری درست میشه هم مورچه که همه وصلن تا اینکه به یه خشکی برسن، ولی اگه اینا تیکه تیکه باشن به این میره اصلا کل اون کشور مورچه ها به قول معروف به این میره. این دست رای ما که تو هم هست، اون کسانی که میخوان به این ببرنش که خیلی هاشو شما مثال زدید، تو فرانسه خبرنگارانی هستن که برای امریکا کار میکنن، برای انگلیس کار میکنن، حتی شنیدم که در اون شب هم که اون همه جمع شده بودن و شما هم رفته بودید مصاحبه ای هم این آقای رضا پیرزاده داشته که اصلا بی اطلاعی از شاپور علی رضا پهلوی کرده که ایشون نمیشناخته، در صورتی که همه جا گفت من یکی از اعضای فعالی هستم که با شهریار رضا پهلوی کار میکنم. یه اطلاعاتی هم میخواستم در این کل این موارد از شما داشته باشه. باشه
ببینید، همین چای شما گفتین درسته، ولی یه مسئله من باید اضافه کنم اینه که این کشورهایی که در منطقه هستن، در منطقه خلیج، اینا نقش بازی میکنن. اغلب این کشورها رو انگلیس درست کرده و رؤسای قبیله هایی رو که خودش بهشون اعتماد داشته با خودش بیزنس میکردن گوشه سر کار. بعد در حوالی سالهای 1930 یعنی 80 سال پیش آمریکا که از قبل از این که اصلا به انگلیس وارد اون منطقه بشه به نفت اونجا علاقمند بود، اون هم شروع کرد قبیله های مورد علاقه خودش رو کمک کردن و نمونه عربستان سعودیه که در دست خودش گرفت، نفتش رو در دست گرفت. ولی خیلی کشورهای دیگه هستش که با آمریکا نزدیکن ولی اسمی جایی ازشون نیست و شاید من لازم باشه که یک بار در این مورد اطلاعاتی بدم در از کتابی که روی نفت دارم میخونم و اون بسیار جالبه. یعنی که بعضی موقع ما فکر میکنیم که کشوری بوده نزدیک به انگلیس و الان رفته با آمریکا، در حالی که نه، این همیشه با آمریکا بوده ولی علنا اعلام نمی کرده. این که واقعا بازی عوض شده باشه در منطقه از دست انگلیس و از دست به طرف آمریکا بره، یک چیز بسیار واضحی نیستش و اطلاعات بسیار کاملی میخواد. حالا شاید ما تا حالا ممکن نفهمیم، ولی خب انگلیس تا سالهای 70 مسئول خلیج فارس بود، اونجا ناوگان داشت و در نهایت وقتی از اون منطقه خارج شد، ایران تونست قدرتی بگیره و خودش رو به عنوان ژاندارم منطقه معرفی کنه، چیزی که آمریکا مایل نبود. ولی آمریکا اون برای دنیاست، ما خودمون تو خلیج فارسیم و آمریکا کم کم تونست شخصی رو که پشتوانه این قدرت ایران در منطقه بود خونسا بکنه، یعنی شخص شاه رو از ایران به بیرون برونه و از اون بعد به بعد بودش که واقعا شد رئیس منطقه. بعدم با ایجاد جنگ بین ایران و عراق، که این عراق هم از مورهای خودش بود و هر وقت که آمریکا احتیاج داشت به جای حمله کرد، مثلا به کویت حمله کرد، کویتی که بسیار پولدار بود رو زد با خاک یکسان کرد، بعد اومدن پول جنگ هم از اهالی منطقه گرفتن آمریکا و کم کم نیروهاشون رو بیشتر مستقر کردن. این مسئله که الان بازی رفته باشه دست آمریکا، این مسئله من فکر نمی کنم به این صورت باشه که حالا باشه، یعنی از مدت ها پیش، از همون زمان انقلاب اسلامی در ایران اینا شروع کردن پایه خودشون رو در منطقه قوی کردن، ولی رو ظاهر نمی کردن. مثلا صدام رو می گفتن دشمن ماست، در حالی که از زیر برای اینا کار می کرد و دشمن آمریکا نبود و همه کارهایی که کرده بود درست در مسیر آمریکا کار کرده بود. برحال این یه مسئله است و برای شما میگین درسته، ولی در همچین موقعیتی که همه چندین نقش بازی میکنن و در نهایت همه این فشارها برای اینی که آمریکا بتونه مهرهاشو تو ایران وارد کنه و برنامه 1357 رو اجرا کنه، باش نمیتونیم از بازی استفاده بکنیم، چون در نهایت کمک خواهیم کرد که به بازیکنایی که در صحنه وجود دارن، که بازیکنهای وابسته به آمریکان و اینا، کار اینا رو ساده تر خواهیم کرد برای رسیدن به سر کار و تعدادشون اینقدر زیاده. در همین مسئله شاپور علیرضا شما دیدین که هر کسی رو باش مصاحبه کردن به جز یک نفر از دسته ما، این همه ما آدم داریم، یه نفر از دسته ما رو مصاحبه نکردن، با عبدالکریم لایجی، با مهرنگیز کار، با هر آشغالی رفتن مصاحبه کردن که در مسیر انقلاب بوده، در مسیر ضدیت با پهلوی ها بوده، به جز با کسایی که واقعا طرفدار پهلوی ها باشن و صحبت از یک عمل سیاسی در مورد خودکشی شاپور علیرضا بکنن. خب در همچین موقعیتی ما اگر کمک بکنیم به بها دادن به بازی که اونا دارن میکنن، یعنی واقعا بخوام استفاده بکنیم باید به بازی که اونا میکنن بها بدیم دیگه، وگه نمیتونیم استفاده کنیم که در همچین موقعیتی در واقع قدرت کامل رو با آمریکا میدیم و آدمایی رو که واقعا ارزش اخلاقی و سیاسی ندارن با دست خودمون جا میندازیم و اونها هم وقتی که روز رأی‌گیری باشه رأی ها رو طوری مینویسن که در نهایت مردم ایران نتونن از این سیستم اسلامی خارج بشن و اگر اون برنامه 1357 اتفاق بیفته، در واقع به ایران به چشم یک مملکت نگاه نخواهند کرد، بلکه به یک سرزمین یا به یک زمین، به صورت زمین بهش نگاه میکنن و این زمین رو تقسیم خواهند کرد. من یادآوری کنم که در ایران در سال 1906 انقلاب مشروطیت شد، در سال 1907 انگلیس و روسیه ایران تقسیم کردند. خب این دولت مردان ایران کجا بودن که بگن آقا به چه اجازه اینا رو تقسیم میکنی؟ حالا همون کارا رو میخوان به دست خود ایرانی بکنن، مدا ایرانیایی که آمریکایی شدن یا انگلیسی شدن یا حتی اگر یه عده که اصلا علنا ایرانی موندن ولی قانونا ایرانی موندن ولی در واقع مامورای آمریکا هستن، در این دفعه از راه این که اعلام اعلامیه حقوق بشر، چون الان همه اینا میگن ما دنبال برپا شدن یک قانون اساسی هستیم که نطفه اصلیش قانون اعلامیه حقوق بشر باشه. یعنی چی؟ یعنی که هر کسی بیاد بگید من جدایی طلبم، نش دست بهش زد، اگر بمب گذاری بکنه، اگر بیاد فحاشی بکنه به تاریخ ایران، به بزرگ مردان ایران، نش بهش دست زد، هر چی کاری بخوان اینا بکنن ما بهشون نتونیم دست بزنیم، در رعایت برن حتی رفراندوم هم تشکیل بدن ما اجازه نداشته باشیم خود مردم ایران تو شرکت بکنن، بگن که به عنوان اهالی یک منطقه همسایه ما نمیخوایم که این نطفه متلاشی شدن در ایران پا بگیره. این که ما باید بازی اینا بشیم من فکر میکنم شخصا شانسی نداریم. ولی خب ببینید مردم ایران نمیشه تکذیب کرد، در تابستان 88 تو خیابان بودن، تمام دنیا هم دیدن، خودشون هم احساس کردن میتونن رژیم رو تکونش بدن، حتی بندازن، ولی در واقع در اون لحظه خودشون باور نداشتن که بتونن بندازن، چون نمیدونستن که نیروهای بسیجی از رژیم جدا شدن. خود رژیم هم صبح تا شب میگو بسیجی ها چه میدونم پوست میکنن، چش در میارن، تجاوز میکنن، و واقعا یک حاله ابهامی در فکر مردم ایجاد کرد و مردم رو متنفر کرد از اون کسایی که در واقع به مردم پیوسته بودن، و حلقه همون مورچه ها رو که شما میگین شکست. امروز مردم ما ولی در اون زمان اینو میخواستم بگم، بعد در اون زمان آمریکایی‌ها بهایی ندادن به این حرکت و اوباما یهو غیب شد و صحبت نمی‌کرد. خب این اگر کمترین فکری وجود داشت، ابهامی وجود داشت که این مردمی که تو کوچن اسلامیان، بلافاصله اونها کمک میکردن. این خودش باید به مردم یکم نیرو بده، یه متا نیروی منفیه، چون که تونستن آمریکایی رو که میخواد در ایران یک سیستم اسلامی رو احیا کنه و عقب برونن. اگر مردم در کوچه و خیابان مونده بودن به همون صورت، اگر بر پایه این که بسیجی ها از رژیم جدا شده بودن یکم حرکتشون رو طولانی تر می کردن، این رژیم یهو سست می شد پایهاش و واضح می شدش که پایه مردمیش از بین رفته، و در اون موقع آمریکا دیگه نمی تونست بیاد و این رفتار رو با ما بکنه که پشت به مردم ایران بکنه، بعد دوباره زبون در بیاره موقعی که موسوی و اینها برگشتن به بازی، بعدم بیاد در نهایت خودش یک سری مهرهای وابسته به اینا رو در خارج تولید بکنه، مثل اون چه می‌دونم جهانشاهی و بقیه. و واقعا این وضع ماست که داریم، ما تنها بازی که توش میتونیم برنده بشیم بازی خودمونه. این فکر منه. این مسئله شاهپور علیرضا و باستابی که رسانه‌ها در موردش دادن، که من برنامه پنجشنبه پیشم بود درست، که همه جا تاکید بر این میکردن که مسئله سیاسی نیست، حتی در جواب مقاله من رفتن مقاله نوشتن، این طرف یارو رضا پیرزاده اومد و بله من این رو میشناختم، این آدم چیز بود، افسردهی بود. خب وقتی مدش ما گرفتیم در اون مصاحبه، این خب احساس کرد که خب من میشناسه و میدونه که من در چه رسانه‌هایی کار میکنم و کجا صحبت میکنم، همونجا دوزاریش افتاد. همونجا که مصاحبه میکرد اومد گفت من این شاپور علیرضا رو نمیشناختم، میخواستش خودش رو مبرا بکنه از اون چرت و پرتایی که در روزنامه به اصطلاح شبنامه، چون شب در میاد، فرانسوار اعلام کرده بود. ولی خب یکی نیستش که بگه خب بعد از تو که نمیشناختی چجوری به خود جرأت دادی که بیای صحبت بکنی. به هر حال چیزی که هست اینه که ببینید، من یک نفر اونجا رفتم، یک دوست من هم اونجا بود، آقای بابک خندانی، دو نفره تونستیم یک هیجان ایجاد کنیم. یعنی من پریدم وسط، اینم بابک هم جلوی مهاجمین به من گرفته بود. خب دو نفره تونستیم یک حالت ایجاد کنیم، یک وضع اونجا رو عوض بکنیم که اینا مجبور شده بیاد اعتراف بکنه من نمیشناختم، از ترس اینکه بعدن چه بلایی ممکنه سرش بیاد. ولی واقعا اگر در هر شهر دنیا، هر جایی که همچین موقعیتی بود، مردمی بودن که وارد صحنه میشدن و بازی خودشون رو میکردن، این بازی ها رو میشه به هم زد و به اون مردمی که سالهاست در بازی شرکت نمی کنن امید داد که توی صحنه باشن. این تنها بازی که به نظر من میشه انجام داد، و یعنی واقعا این اتفاق هولناک که خودکشی شاپور علیرضا بود، که واقعا همونجوری که شما یادآوری میکنین خودش رو فدا کرد که از ایران صحبت بشه، اتفاقای دیگری همچین اتفاقاتی خواهد افتاد و کسی صحبتش نخواهد کرد. مردم ایران ممکنه واقعا دوباره قیام دیگری بکنن، دوباره به کوچه بیان. این دفعه رژیم با دانش اینی که قدرتش کم شده و در خطر تیراندازی بیشتر به مردم بکنه، بازم اینا بیان بگن که نه آقا اینا واسه اصلاحات اومده بودن. ما تا موقعی که بازی خودمون رو نکنیم، آدمهایی نداشته باشیم که جرأت کنن تو صحنه بیان، واقعا این فقط یک جرأت شخصیه در فرانسه که خب کسی رو نمیگیرن، نمیبرن شکنجه بکنن، کسی رو هم بیکار نمیکنن از کارش، هیچ خطری برای کسی نداره، پاسپورت کسی رو ازش نمیگیرن، بی احترامی نمیکنه پلیس. در اینجا در اروپا، در هر مکان دیگری، اگر چند نفر آدمه با جرأت پیدا بشن به صحنه بیان، میتونن بازی رو از دست این مخالفین تقلبی که همه جا حضور دارن بگیرن و رسانه ها رو مجبور بکنن که از اینا حرف بزنن. ما ببینید در یه موقعیتی هستیم، کسی از ما حرف نمیزنه، ما باید مجبور بکنیم اینها رو حرف بزنن. ما یه بند میگیم که در جنگ با جمهوری اسلامی هستیم، بله، ولی در جنگ با همپیمانانش، با کسانی که کمک میکنن این سر کار بمونم هستیم، و باید به یک صورت مبارزاتی با اینا نگاه کنیم. خبرنگار خارجی امروز در کنار ما نیست و نمیشه به عنوان دوست بهش نگاه کرد. ما باید کاری بکنیم که اون مجبور بشه به ما نگاه بکنه. به همون صورت که یک شاهزاده ایرانی کاری کرد که مجبور بکنن، ما اگر در همون حد نباشیم، من که نمیگم همه تون بذارید خودتون بکشید، من میگم که در حداقل وقتی حد میایم بیرون زبونتون بسته نباشه، مثل گاو و خر زبون بسته نباشیم، مثل گوسفند یه گوشه وا نستیم که بعدم بیا سرمون رو ببرن، اولا دو تا بعبع بکنیم قبل از اینکه سر ما رو دارن میبرن. اینه که اگر ما این رو داشتیم، اگر مردم ما حضور داشتن، میتونستن بازی رو در خارج حداقل از دست تقلبی ها بگیرن و کمکی بکنن به داخل و بازی رو عوض بکنن. ولی متاسفانه مردم ما در ایران تحت تاثیر فشارن، چون از یه طرف هر وقت رژیم ضعیف میشه، معلوم، من چندین نمونه براتون میارم، چندین اعدام اعلام میکنه، دست بریدن اعلام میکنه، و در خارج هر وقت ضعیف میشه، نیروهایی که من بهشون میگم مخالف تقلبی بلافاصله وارد بازی میشن و تعریف و تمجید از اصلاح طلبان مثل این نسرین ستوده و بقیه. و اصولا مکانی به ما مخالفین واقعی در داخل و در خارج نمیدن. در داخل مردم در موقعیت فشارن و نمیشه انتظار عجیب غریبی ازشون داشت. در خارجی که مردمی که حضور دارن و مخالف تقلبی ها یه وابسته به رژیم اسلامی یا به خارجی هستن به صحنه بیان و ستام به خدا لازم نیست و هر شهری دو سه نفر کافیه. حالا ما که دو نفریم تو پاریس، اگه دفعه دیگه رفتیم جایی بود و حرکتی شد و اگه ما فریاد جاوید شاه کشیدیم، اگه مردم نیان وسط واقعا خب ثابت میشه که اینا نمیخوان و از عوض بشه و به همین زندگی بخورنمیز گوسفندانه در فرانسه راضی هم. ولی برای ما خواهیم رفت بعد پایه تبلیغی در این رادیو داریم میکنیم که ببینیم واقعا این مردمی در خارج هستن واقعا طرفدار آزاد شدن ایران هستن یا نه، و من امیدوارم که خودی از خودشون نشون بدن و در کشورهای دیگه اروپا هم خودی از خودشون نشون بدن. من فقط خب میتونم بگم کسانی هستن که به رادیو شما زنگ میزنن از آلمان و شهرهای دیگه. خب اینا کجا بودن در این دو سه روز؟ اینا در این دو سه روز چه کردن؟ کجا رفتن جلو بیفتن در مسیر برنامه‌ای که شاپور عزیزا برای ما پیش بینی کرده بود برای پیشرفت ما صحبت کنن؟ اینی که بگی من خدمت میکنم به خاندان پهلوی، عشق میریزم براشون، عاشقشون، اینا همه ببخشیدن، اینا همه کشکی. ما الان در میدان جنگ هستیم و نه در یک برنامه مهمانی و درباری که اونجا لازم به آدمی باشه که خود و خشوع بکنه. ما الان در میدان جنگی و به سرباز احتیاج داریم و جاش بودیم کسایی که در آلمان هستن و این همه در این رادیو میان صحبت میکنن در این دو سه روز کاری میکردن. هنوزم دیر نشده، هنوزم میشه کار کرد، هنوزم میشه تظاهرات گذاشت در این مسیر یا در تظاهرات این نیروهای دشمن، این نیروهای وابسته به خائنین شرکت کرد و به هم زد. من فقط یک کلمه بگم قبل از که برم سر اون مسئله اعدام ها. در همه جای دنیا مسئله رسمی که میگن کنوانسیون ژنو در جنگ، نباید شکنجه داد و از این حرفا زندانی رو، ولی هر جای دنیا رسم نظامیه که یکی جاسوس باشه، رخنه کرده باشه، یه ارتش رو به هم بزنه، یک مملکت رو نابود کنه، در جا اعدامش میکنن. ما الان سرباز نداریم در مقابل، فقط جاسوس داریم. اینا واقعا صداشون چیزی جز نابودی نیست. ما که نمیاره که قضیه نیست که کسی رو بزنیم بکشیم، قضیه فقط اینا رو بی‌آبرو کنیم و به صورت جنگی رفتار کنیم، نه اینکه بیایم با جاسوس بشینیم بحث کنیم و بخوایم باش چونه بزنیم. هر چی بیشتر بحث کنیم اون بیشتر موقعیت صحبت پیدا میکنه و دروغگویی. ما باید جلوی حرف زدنش رو بگیریم، نه اینکه بریم باش مذاکره بکنیم. این یه مسئله است که من در جواب دو سوال شما دیدم و این رو میخوام اضافه کنم در مورد کارهایی که رژیم میکنه در ارعاب مردم، که من اتفاقا مقاله در این مورد امروز صبح در سایتم گذاشتم که در حال حاضر الان همه شهر پاریس آتیش گرفته برای نسرین ستوده و جعفر پناهی. هر چی هنر پیچه دست سوم، دست چهارم، بالای 70 سال که الان 10 سال بهشون نقش ندادن، مثل آلندولون هستن، اینا وارد معرکه شدن که از جواسه جعفر پناهی اشکوها بریزن، عکسشو دادن، شهروندی افتخاری بهش دادن. تو این مدت جمهوری اسلامی چپ و راست اعدام میکنه و یکی از این انتلیکتوال های تقلبی فرانسوی نمیاد اشکوها بریزه برای مردم. و من یک اشاره این مسئله کردم که جمهوری اسلامی روز 18 نفر رو به طور معدلی اعدام میکنه، چون که سالی 3000 نفر سابق، 3500 نفر بازداشت میکرد که الان که گفته 6000 نفر شده، که یعنی این که روزی 25-6 نفر رو اعدام میکنه. ولی من نوشتم که قبلا هر دفعه که اینها اعلام میشد ما اینو در سایتمون مینوشتیم و با بسیار اندوه بسیار، چون که واقعا اینجا ما نشستیم و کمکی به این بیچاره ها نمیتونیم بکنیم. ولی این مسئله که جمهوری اسلامی گهگاه یک اعدام اعلام بکنه رو یک جنبه دیگه داره، برای این که یک مرده جای مرده دیگر میگیره، یعنی این که عادی میشه مسئله اعدام ها و اینها رو هم انبار نمیشه، یکی جای اونه که رو میگیره. ولی در واقع اون کسی که در ایران هستن، برای اونها این مرگ ها انبار میشه، چون هر وقت که رژیم در خطره این کار رو میکنه، یعنی هر وقت که مردم یکم امید پیدا میکنن، بلافاصله یک خبر اعدام در یک نفره، دو نفره، چهار نفره، هشت نفره، یازده نفره از طرف جمهوری اسلامی چاپ میشه که این برای تخریب روی مردمه. و من تصمیم گرفتم که برم خبرهای اعدام رو که از طرف خبرهای اعدام رسمی رو، به جز اونها یه های مقدار خبرهای هم هست که از راه طرفداران حقوق بشر چاپ میشه که اون طرفداران حقوق بشر اونا تعداد بیشتری اعلام میکنن وقتی که موقعیت رژیم خیلی خرابه که وحشت بیشتر باشه. برای من روی خبرهای رسمی بودم، چون که برای اونایی که گروه طرفدار حقوق بشر اعلام میکنه هیچ سندیتی نداره، هرچند که در زمینه این که روزی 30 نفر رو بکشن عددها با واقعیت جور در میاد. در این کار من بود که حدود 20 تا اعلام رو مد نظر قرار دادم که در همون زمان چه اتفاقی افتاده بوده که در کنارش جمهوری اسلامی این اعدام رو اعلام کرده، و در پایان یک نتیجه‌گیری جالبی خواهد بود برای هموطنان عزیز در پایان این برنامه. در 28 اکتبر جمهوری اسلامی داشت برنامه‌ای ترتیب می‌داد برای رهبر که به قم می‌رفت و کسی نمی‌تونسته بود جمع کنه و عکس‌ها دیدیم همه تقلبی بود، برداشته بود میدونها رو اندازه‌هاش رو زیاد کرده بود و از حرفا. در اون روز یک جمهوری اسلامی اعلام کرد که 5 نفر رو دار زده، که البته دلایل دار زدن هم همیشه یا تجاوز یا قاچاقچی هروئین. و خب اگر واقعا رژیم میخواستش جلوی هروئین رو بگیره، با این همه دار زدن تا حالا جلوش گرفته شده بود و هروئین رو خودشون پخش میکنن، ولی آدمایی رو که مزاحم اینا هستن، جوونن، فعالن، به عنوان قاچاقچی میگیرن، اعدام میکنن. اگر طرف کار سیاسی هم کرده باشه که دیگه بدتر، اسمش هم مینویسن که خانوادش بیابرو بشن. در روز 13 آبان اون روز هم رژیم نتونست آدم جمع کنه در کوچه و خیابان، اون روز یک نفر رو اعلام کرد. این مسئله که تعداد اعلام شده یا مدل آدمی که اعلام شده، یعنی اسم دادن ندادن، درجه اهمیت اون اتفاق سیاسی در رابطه رو میده و در پایان خواهید فهمید چرا. در 27 نوامبر 2010، یعنی میشه همون هفته‌ای که قرار بود روز بسیج رو ترتیب بده، اینها یک نفر رو با ذکر نام حسین، مثلا اسم فامیلش من نمیدونم گم شده تو این مدت نتونستم پیدا کنم، به عنوان تجاوزکار در شهر اصفهان اعدام کردن، که چه بسا این طرف ممکنه یکی از این بسیجی‌هایی بوده که زیر بار رژیم دیگه نمیخواد بده. در اول دسامبر 2010، یعنی درست وسط هفته بسیج، یه هفته‌ای که باید هر روزش اسم بسیج رو سر مردم مثل تلس میکوبیدن که ما طرفدار داریم، نمیدونستن چیکار بکنن، باید یک مسئله پیدا میکردن که ذهن مردم ایران از مسئله کلمه بسیج پاس بشه و آمدن یک آدمی رو که اسم و رسم داشت، یعنی که اسم سر زبونا بود، داد زدن و این شخص شهلا جاهد بود که خب همه مردم ایران وضعیت دنبال کرده بودن روی این زنی که رفته بود همسر معشوقش رو با 38 ضربه چاقو کشته بود. در روز 20 دسامبر در زمانی که قضیه عاشورا و جمهوری اسلامی میخواست این بهره برداری بکنه به نفع موسوی و طرفداران موسوی، کسی به کوچه نیومد، اینا آمدن 11 نفر رو با ذکر نام در سیستان و بلوچستان دار زدن، یک زنی رم در غزوی، یعنی 12 نفر. این نشون میده که مثلا این قضیه سبز و قضیه موسوی قضیه بسیار حساسیه در رژیم، یکی از مهمترین مسائل رژیمه، حتی مهمتر از گم شدن گروه بسیج در حمایت از جمهوری اسلامی. در 25 دسامبر جمهوری اسلامی مشکل دیگری داشت، اینه که وقتی که این لاریجانی به صدر کار رسید شروع کرد به پاکسازی داخل رژیم، بند کردن به طرفداران رفسنجانی و در نهایت تعداد مردمی که در تظاهرات رسمی رژیم شرکت می کردن کم شد، که همون قضیه چند روز قبل از روز 9 دی بود. می دونید که پارسال وقتی عاشورا پیش اومد اینا بعدش چیزی درست کردن به اسم روز بیعت دوباره با رهبری، و در اون روز که اصلا دیگه هیچ کی نیومد و اینا دست به این اعدام دست جمعی دادن، 4 نفر به عنوان قاچاقچی، 1 زن به عنوان قاتل و 2 آدم با ذکر نام حسن داوطلب و احمد امینی سنغر به عنوان اون قاچاقچی. در هفته بعدش، هفته بودش که در ایران این یارانه ها حذف شده بود و مردم اعتصاباتی کرده بودن، اینها اعلام کردن که دو نفر رو دستشون رو قطع کردن و شخصی به اسم علی صارمی 63 ساله عضو پیر مجاهدین خلق رو و یا آدمی به اسم علی اکبر سیادت که گفتن چی بوده؟ جاسوس اسرائیل بوده. خب اینا تهمتای اون اولی که عضو مجاهدین بوده ولی خب جاسوس اسرائیل بودن یه تهمتیه که تهمت نسبتا بدیه برای هر کسی که وطن پرست باشه و این باور دار دادن. ولی باز این مسئله این که مسئله حذف یارانه ها فقط به این دوتا اعدام تمام نشد، در اون هفته های دو هفته بعدش هم مسئله اصلی ایران، مسئله مردم، همین حذف یارانه ها بود و اعدام ها ادامه یافت، به صورتی که درست 3 روز بعد از اون اعدام 2 نفر با اسم جمهوری اسلامی اعلام کردش که 8 نفر رو در قم دار زده، و در به این صورت ما رسیدیم پایان سال 2010 که رو هم رفته جمهوری اسلامی رسما 287 نفر رو دار زد، ولی در خبرهای بین المللی این رو 179 نفر اعلام کردن که بگن وضع ایران بهتر شد. در ادامه این داستان در روز ژانویه، اول ژانویه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 7 نفر رو به عنوان قاچاقچی دار زده و 1 نفر دیگر هم به اسم محمود براهویی و 5 نفر دیگر رو بخشید 5 نفر دیگر رو به عنوان اینجا اشتباه کرد 7 نفر رو با ذکر نام در سیستان و بلوچستان به عنوان قاچاقچی و خلاصه 5 نفر دیگر هم در جای دیگه و دو همدفعه 12 نفر رو در یک روز اعلام کرد که این هم در ادامه همون قضیه حذف یارانه ها بود و یک تشنجی که در ایران ایجاد شد بود در روز همین 9 دی که خیلی به سختی برگزار شد و جمهوری اسلامی نتونست پیش از 2000 نفر رو تو کوچه جمع بکنه. بعد در اول هفته همونجوری گفتم این قضیه سقوط تعداد شرکت کننده ها خیلی پایین اومد و مسئله رو برای برگزاری 22 بهمن جدی کرد، به صورتی که اینا اعلام کرده بودن که اون قاتل سعادت آباد رو اعدام میکنن، ولی وقتی که دیدن مقدار مردم تو کوچه بسیار کمه اومدن زدن زیر اجرای طرح و گفتن این شخص تا اطلاع ثانوی بعدن اعدام میشه و احمدی نژاد رو فرستادن از این شهر به اون شهر، وعده دادن و خودشون اعلام برنامه های بزرگ اقتصادی برای اینکه دل مردم رو به دست بیارن، چون خودشون هم واقعا میدونن که این اعدام ها روی همه اثر داره، حتی روی اونایی که وابسته به رژیمن، چون اینا خود اینا میدونن که اگر از با رژیم ببرن جزو این گروه قاچاقچی دار خواهند زده شد. در این موقعیت شهریار ببخشید شاپور علی رضا خودکشی میکنه و اون حالت حمایت مردم ایران در سطح انترنت پیش میاد که خب یه مسئله فوق‌العاده است، مردم از ایران با اینکه خطرناک بوده شجاعت میکنن و اظهار احساسات بسیار گرم و تسلیت های زیادی میکنن. در اون روز جمهوری اسلامی میاد این آدم سعادت آباد و بلا فاصله فردای روز این ابراز احساسات اعدام میکنه و یک نفر دیگرم در شیروان. بعد از یکی دو روز دو نفر دیگر رو با ذکر نام به اسم عبدالله درفشی و اردشیر نیازی در بروجرد اعدام میکنه. فردای اون روز میاد اعلام میکنه که 4 نفر رو در اصفهان دار زده. این در همون زمانی بوده که شما اشاره کردین مردم تهران در پشت بام ها فریاد به نفع شخص شهریار رضا پهلوی میزدن به اسم جاوید ایران، جاوید رضا. در کنار این مسئله درست یک روز پیش در سطح انترنت فیلمی در یوتیوب چاپ شد که در اون شخصی شبنامه‌ای با عکس شاپور علیرضا و متن پیام رسمی شهریار رضا پهلوی رو به در و دیوار شهر رضاییه به صندوق صدقه چون به جعبه پستی و اینها به در دیوار چسبیده بود، بلافاصله جمهوری اسلامی اعلام یک اعدام دست جمعی میکنه با ذکر نام و 8 نفر رو اعلام میکنه که دار زده و امروز صبح هم 5 نفر دیگر رو که در واقع اگه من یک جمع‌بندی کلی در پایان کردم به این صورت بوده که در موقعی که نیروهای بسیج رو از دست داد از اواخر نوامبر تا اوایل دسامبر رو هم رفته 20 نفر رو در ایران دار زد که یکی دو نفرشون اسمشون اعلام شده بود جنبه سیاسی داشت. در ماه بعدی با قضیه حذف یارانه ها رو هم رفته 12 نفر رو در ایران دار زدن و چندین نفر رو دستشون رو بریدن و در نهایت بعد از اعلام حمایت مردم به جانب خانواده پهلوی از حدود 1 هفته پیش 20 نفر اعدام شدن که 10 تاشون سیاسی بودن و یکیشون به اصطلاح در مرای عام در تهران، که خب این نشون میده که جمهوری اسلامی اگه بخوان طبقه بندی بکنیم ترس اولش از مردمیه که به شهریار ایران رضا پهلوی پیوستن، ترس دومش روی مسئله از دست دادن حمایت بسیجی هاست که خود اون در رابطه با اولیه، یعنی خب یه مقدار از زیادی از اینهایی که ابراز احساسات به شهریار ایران میکنن همین جوانهایی هستن که به داخل بسیج رفته بودن و الان به محتوای رژیم پی بردن، و در نهایت مسئله یارانه ها و فشارهایی که به مردم میاد درجه سوم اهمیت رو از روی تعداد اعدام های اعلام شده برای رژیم داره. این رژیم در واقع میدونه که مردم ایران اگر قیامی بکنن، این قیام برای نیستش که قیمت نون و آب رفته بالا، برای اینی که واقعا با این رژیم آینده ای ندارن و مسئله سیاسیه و مسئله حمایت از شخص رضا پهلوی یک مسئله بسیار مهمیه. مردم ایران نباید در اثر این اطلاعات که من دادم بگن وای خب حالا که اینجور شد ما پس حمایت نکنیم، اگه ما حمایتی نشون بدیم اینها بیشتر جوانهای ایران دار میزنن. ببینید اصلا بیشتر و کمتر دار نمیزنن، اینا روزی 20 نفر 30 نفر رو دار میزنن، فقط تعدادی که اعلام میکنن بیشتره و تعداد رو در مورد حمایت حمایت مردمی از شهریار ایران بیشتر اعلام میکنن، چون از این قضیه بیشتر میترسن. شما اگر حرکتی نکنید اونا چیستا سیداشون در روز دار خواهند زد، فقط جای اعلام نخواهند کرد، ولی اگر حرکتی بکنید واقعا ممکنه این رژیم رو بشه بندازید و اون 20 نفر 30 نفر رو از دار زدن نجات بدین که اینا واقعا اگر جرمی مرتکب شدن زندانی برن، بعدن برگردن به جامعه، جزئی از جامعه بشن، هم وضع خودشون رو بهتر بکنن هم به جامعه خدمت بکنن، نه اینکه واقعا به این صورت هر روز 30 تا جوان کشته بشن و از بین برن. واقعا این رو من میخواستم، مدتی بود که میخواستم همچین بولتنی بنویسم، یک چیزی بین رابطه بین تعداد اعدام های اعلام شده و نه تعداد اعدام واقعی. اعدام واقعی تعدادش فیکسه، بیت اعلام شدهش جالبه. این در رابطه با ترس های رژیمه و ترس از رضا پهلوی ترس اول رژیمه. خب برای همین هم هستش که خارجی ها تبلیغ در مورد سیاسی بودن خودکشی شخص شاپور علیرضا نمی کنن و بها به ما نمیدن، ولی اگر رژیم به این سطح اعلام رو بیشتر میکنه موقعی که مردم حرف دادن، این خود باید به مردم ندا بده که در چه زمینه‌ای باید کار بکنن برای اینکه رژیم رو بیشتر بترسونن و در چه زمینه‌ای باید کار بکنن برای اینکه موفق به سرنگونی رژیم بشن.
خدمتتون
عرض
کنم جناب محسنی که اگر از 25 خرداد 88 در نظر بگیریم که مردم اومدن بیرون و با اطلاعاتی که تا الان داریم نسبت به وضعیت این رژیم در اون زمان رژیم هنوز تعداد زیادی از کشورها معاملات نفتی و خیلی از ارتباطاتشون رو با این رژیم داشتن و نتیجتاً مشکلاتی به نظر من به وجود میمد، چون مردم یه روز اومدن بیرون و بعد یعنی خودشون نشون دادن و بعد نشستنشون یک عاملی بود که همینطوری هم که شما بارها فرمودید، اولا اون هجوم مردم موجب شد که به ترتیب گروه بسیج و سپاه توی عرض این یک سال از مردم به طرف مردم بپیوندن، ضمن این که سرانشون هم یعنی نه اون سران مرتبط به مافیا، سرانی که توی جای کوچیک کوچیک یه 150 نفر دستشون بود، متوجه برخورد سیاست کشورهای معاملگر با این سیستم رو شدن و احساس کردن که تعداد زیادی از این ساپورترها معاملاتشون رو دارن قطع میکنن و همینطور به ترتیب در عرض این یه سال خورده‌ای میبینیم که وضع این رژیم به طور کلی با 25 خرداد 89 از زمین تا آسمون فرق میکنه. حالا من چرا این مسئله رو بازگو کردم؟ به خاطر صحبتی بود که آقای کاوه محسنی در مورد ما مردم کردن که ترسی اگر باشه این همه من دارم مینویسم، خب من یه کاری منو میکردم. دوستان عزیز توجه بکنید که یه مراحلی رو واقعا طی کرد، کما این که چرا شاپور علیرضا پهلوی پارسال که مردم اون همه ریختن بیرون این کار نکرد، چون در اون موقع به نظر من قدرت این رژیم و تماساش خیلی زیاد بود و احتمال زیادی بود اصلاح طلبا به پیروزی برسن. واقعا اینو میشه 80% این حساب کرد و کشتار زیادی از مردم ایران میشد، ولی همون حرکت مردم ایران نشانگر آغاز یک مبارزه بود که در نهاد این مبارزه مهمترینش گروه های بسیج و سپاه و ارتشی بودن که خود به خود خودشونو کنار کشیدن و آمادگی رو برای جامعه ایران به وجود آوردن. نتیجه جدا شدن کشورهای ساپورت کننده این مافیای بین المللی نتیجهش کمپولی و وضعیت بدی است که در مورد بازنشستگان ایرانی ایجاد شده و بازنشستگان در اون 25 خرداد پارسال شرکت نداشتند. اون مردمی که بیرون اومده بودن جزو بازنشستگان نبودن، چون بازنشستگان حقوقشون رو میگرفتن، بونسشون یا یارانه‌شون رو میگرفتن، سوکسید روی مسائل مورد نیاز مردم بود. به ترتیب میبینید ظرف این یه سال خیلی چیزا قطع شده. واقعا به طور کلی جامعه ایران آماده یک تغییر و بعیده که ما مردم داخل کشور که خویشاوندان ما، فامیلان ما، دوستان ما هستن توی اون زندان دارن این فداکاری ها رو میکنن، این جانبازی ها رو دارن میکنن و ما در خارج از کشور اجازه میدیم که اون گروهی که 25 خرداد پارسال بچه های ما رو میزدن الان اومدن بیرون، دارن اجتماعاتی رو میذارن، همون کار رو دارن بیرون انجام میدن و ما مردم ساکت باشیم. کاری که آقای کاوه محسنی و آقای بابک خندانی کردن کاریست که باید یکی که شما ایرانی ها بدون ترس در تمام جلسات یا هر جایی که اینا دارن به ضرر ما مردم کار میکنن، چون ضرر ما مردم اولیش این فرهنگ ایرانیست که اسمش پادشاهیه و باید مبارزه کرد، باید مبارزه بکنید. اگر میبینید که الان دارن مجلس خط میذارن ولی نمونهش آقای کاوه محسنی که اونجا حضور داشت برای ما تعریف کرد، نباید بذاریم و سکوت کنیم. اینا هرچی میخوان تو مجلس بگم، بعدم یه خبرگزاری خودشون هم خبر بکنم و اینو چاپ بکنن. الان روز موعود و حرکتش هم از طریق شاپور علیرضا پهلوی برای ما اثبات شده. با جان خودش این شخصیت تا الان رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه بزرگ آریامه، لیلا پهلوی و ایشون جان خودشون از این خاندان دادن برای شما مردم و ما مردم هنوز در آزادی مطلق در خارج از کشور هستیم. وای میسیم اون عده‌ای که الان از ترس مردم اومدن بیرون دارن بر علیه اون مردم تبلیغات میکنن و این مورد واقعا جای تعصبه. خیلی متشکرم.
ببین من اینا اونجا بعد درست فیلم گرفته بودن و خوشبختانه من باید بگم واقعا تشکر کنم که در اثر برنامه‌ای که ما داشتیم اومدن زرنگی بکنن، فیلم رو پخش کردن و اونجا هر کسی میتونه بره عکس قیافه این خائنی رو ببینه. یکیشون رضا پیرزاده است که با اینکه اونجا اذعان میکنه که من اطلاعی ندارم، نمیشناختم شاپور از رضا رو، ولی با پررویی گفته بوده که بعد این آدمایی که اینجوری افسردن دست به دیوونه بازی میزنن، در حالی که در هیچ جای دنیا دیده نشده که کسی مسئول دفتر سیاسی باشه وقتی بیان ازش سوال کنن جواب بده. معمولا همه جا میگن آقا من جواب نمیدم، من مأمورم و معذور. این بابا اونجا صحبت کرده بود، یه جوری اعلام کرده بود که من میشناختم بشین اهل درست حسابی نداشته. واقعا کار از این زشتر نمیشه، نه تنها درست عمل نکرده بلکه حتی غیر به صورت غیر اخلاقی و حتی غیر چی میگن حرفه‌ای عمل کرده، بسیار عمل زشتی کرده. به هر حال بماند، عکس این بابا هست، عکس اون یکی پسره هست که میخواسته بابک ما رو اذیت بکنه به اسم سهند صابر، که من تو یه اخیرم دیدم که رادیو فردا که مصاحبه گرمی باش کرده اون محمد رضا شاهید که هر گونه بی‌تربیتی رو به شهبانو ایران کرده بود، ساعتهایشون رو معطل کرده بود در محل ملاقات، چقدر خوب و گرم و جونجونی بوده با این سهند صابر، هرچند که این پسره داشته حرف عجیب غریب میزده. حالا که طرفدارای موسوی نمیتونن آدم جمع کنن تو کوچه، این پسره برای ما، این بچه که دهنش بو شیر میره، حالا اومده شده متخصص سیاسی. دوران حرکت تو خیابان دیگه تموم شد، عجب، حالا که خودت نمیتونی جمع کنی تموم شد. اگه تموم شد چه نقدر موسوی خودشو تیکه پاره کرد، بیانیه فرستاد مردم بیاین تو کوچه، چقدر شما خودتون رو کشتین که مردم بکشین تو کوچه، ولی مردم به خاطر ندا اومدن تو کوچه، به خاطر چیزهای دیگه اومدن و چیزهایی که ربطی به این برنامه اصلاح طلبی نداشت. اینا رو واقعا نباید دست کم بگیرید. این پسر سهند صابر که اومده این هم خودشو دوست شهریار جان باخته ایران نشون داده، شاهزاده جان باخته ایران نشون داده، اینا در مواقع دیگری حرفای بسیار بدتری میزنن، مثل اینکه دفاع از اصلاحات، دفاع از دوران گذار با شرکت آدمای سرکار، حرفایی که بسیار بوی بسیار بدی ازش میاد. همین که در مسئله شاپور علیرضا صحبت کرده مسئله بسیار ناخوشایندی است، ولی یک جنبه ای از این رفتار بسیار، این رفتاری که شاید خیلی بهش توجه نمی کردن، ولی روی چون روی مسئله شاپور علیرضا و کاری که کرده فوق‌العاده بوده، یک حساسیتی به خود به وجود اومد، دست این دست آدم هم رو شد و خوشبختانه برای این که بیان و آبروزی و جلوشو بگیرن فیلمه رو پخش کردن که حالا عکسش رو فکر کنم دوستان در سایت های مختلف پخش کنن. من فکر میکنم حتی بعضی سایت ها رو من بعدم میدم، مثلا یک سایتی که من همیشه میخونم، یک وبلاگی به اسم سرباز کوچک، ساده از این فارسی بزنید سرباز کوچک پیدا میکنید، در اونجا یک خلاصه از تمام مقالاتی که در روزنامه ها، سایت ها و محله های مختلف درست شده برای پافشاری و مسئله سیاسی نبودن قضیه، در اونجا به طور کامل گزارش داده شده و حتی اشاره شده که سایت وابسته به اصلاحات به اسم تهران برو اومده و در همون لحظه که مهمترین خبر به تمام ایرانیا باستاب قضیه این واقعی خودکشی بوده، اومده قضیه مهمترین قضیه رو شیخ پوشترین ایرانی های سال 2010 جلوه داده. در کنار این مسئله این بلاگ بسیار جالب سرباز کوچک اشاره کرده به مقاله‌ای که خانم مهرنگیز کار نوشته که واقعا برای هر ایرانی که بخونه قلبش به فشار میاد، روحش آزرده میشه از بددهنی ها، از بدقلبی این زن. اشاره کرده به مقاله آزاده معاونی که بسیار توهین‌آمیز بوده نسبت به خاندان پهلوی، و بعد در سایتی به اسم خودنویس که اینم مال داردسته همین اصلاح طلباست، اونجا ببین چقدر اینها دروغگوان، اومدن متن مقاله رو عوض کردن که به نفع آزاده معاونی وابسته به رژیم بشه. نه تنها این آزاده معاونی هر چی تو دهنش بوده به خاندان پهلوی گفته و بدترین توهین‌ها رو کرده، بعدش اومدن از این مسئله که مقاله چاپ کرده و چند نفر از این مقاله تعریف کردن، در واقع آدمای خودشون هم تعریف کردن، با یک برگردان تقلبی یک شخصیتی هم برای آدم وابسته به رژیم درست کردن. این درست همون تکنیکیه که جمهوری اسلامی در مورد اون نتیجه بیگردن اسمش میلانی درست کرد. این میلانی اول اومد کتابی نوشت در مورد مرحوم هویدا، ایرانی ها خوندن و گفتن خب نسبتا منصف بوده و گفتن، و بعد مصاحبه های زیادی در رادیو صدای ایران داد، همه گفتن آقا این باید سخنگو ایران بشه. به محض اینکه مردم حمایتش کردن از زیر مقاله می نوشت بین با جمهوری اسلامی بسازید، بر پایه اون حمایتی که می کردن و مردم ایرانی که نرفته بودن برن مقاله های این متیکه رو به زبان انگلیسی بخونن. بعد در مورد همین سیستم رو حالا جمهوری اسلامی میخواد در مورد شخصی به اسم آزاده معاونی اجرا کنه که این رو هم تبدیل کنه به یک سخنگوی دیگر مردم ایران، مردم ایران بگن همچی آدم منصفی باید سخنگوی ما باشه، در حالی که این آدم درست برعکسش رو به خارجی میگه و واقعا مردم ایران تنها کسی رو که باید به خودشون اعتماد بکنن شخص شهریار ایرانه، و همون که من گفتم در موقعیتی که شهریار ایران در انزوای مطبوعاتی در خارج قرار گرفته. شما کسی رو دیدین که از ایشون بخواد مقاله بنویسه در مورد برادرش؟ خب ندیدین. که در این موقعیت مردم ایران هم دونه دونه ما های در خارج هستیم و در ایران که سخنگوی شهریار ایران هستیم، سخنگوی برنامه هاش هستیم، و ما این که با صدامون رو قوی کنیم تا ایشون به اون آزادی بیانی که میخواد بتونه برسه که سخن ما رو در سطح بالاتری پخش کنه. من واقعا به همه دوستداران این سایت سفارش میکنم که این بلاگ سرباز کوچک رو پیدا کنم، میتونم بدم سرباز ای کی یو اچ ای کی blogspot.com. اونجا مقاله های بسیاری وجود داره در مورد آدم های مختلف و گهگاه کلمه آبی شده و این کلمه های آبی میفرسته شما رو به طرف مقاله هایی که این مسئول سایت در مورد آدم های مختلف یا صحبت های اونها نوشته که لحن این نوشته ها خیلی پرکنایه است و باید مواظب باشین که یه گول نخورین، فکر نکنین که ایشون مسئول طرفدار اینا بوده، کنایه است. وقتی من مثلا می‌نویسه خانم مهرنگیز کار، در واقع نتیجه میشه مادام مهرنگیز کار، هدرش نیست که احترام بذاره، کنایه آمیزه و مورد نظریه که این شخص در درجه خانم بودن نیست.
خدمت رو عرض کنم که به طور کلی اگر ما عمیق‌تر نگاه بکنیم، محمد رضا شاه بزرگ آریامهر تشکیلات رادیو تلویزیون رو به یه صورت بسیار وسیعی بزرگ کردن و در این بزرگی صدا و تصویر رادیو جای دیگه هم وسیع‌تر شد و ما متوجه شدیم تعداد زیادی گوینده، نویسنده، داستان نویس، مقاله نویس، روزنامه های زیاد همینطور تجربه خودشون رو کسب کردن و الان توی تلویزیون ها نشستن و با اعلام اینکه ما 45 سال سابقه مطبوعاتی داریم اعلام میکنن که 150 سال که ایران روی آزادی ندیده. من توجه شما دوستان عزیزم میخوام جلب کنم که چطور ممکنه که آزادی نبوده و اینا از سابقه 45 سالشون صحبت میکنن و کردیتشون رو به عنوان گویندگان سابق اجتماع انقلاب پهلوی میدونن و اگر اون انقلاب پهلوی نبود در حقیقت میشه گفت قاجاریه یه صدای بی بی سی برای ما میگذاشت و اگرم رادیویی بود رله میکرد و مردم نه گوینده میشدن نه نویسنده روزنامه میشدن نه کتاب نویس میشدن و حالا که از اون آزادی انقلاب پهلوی استفاده کردن میان در جمع ناآزادی بودن ایران 150-100 سال نام میبرن با وقاحت کامل، ولی در همون موقع هم کردیت خودشون رو اعلام میکنن که بابا یه نفر میاد بخواد که ما 45 سال شما سابقه دارید، جون ما از شماست، خنده ما از شماست، گریه ما از شماست. و تعجب بس بکنید شما مردم که این طور الان وسیع میبینید آقای کاوه محسنی دارن از ما مردم میخوان دشمنی خاص تمام اینایی که از آزادی انقلاب پهلوی تجربیات و تحصیلات و اون کل مسئله رو برداشت کردن اومدن بیرون الان و دارن کاری رو انجام میدن که واقعا به ضرر یکایک که مردمی ایرانی است که حتی خودشون هم با فرهنگ ایرانی اصلا تو خانه شون دارن زندگی، تو خانواده شون دارن زندگی میکنن و این خیلی مهمه دوستان عزیز شنونده که ما الان واقعا هر کدوم از یکایک که شما از دان شنونده باید فعالیت بکنید. این مسئله که خب آقای کاوه محسنی میره وقتشو گذاشته همه اینا رو میبینه، خب مقاله مینویسه به زبان فرانسه و انگلیسی، این کافی نیست دوستان عزیز، چون ممکنه 3,000 تا 5,000 نفر به این سایت بیان ولی کل دنیا با همین اشخاصی که از سابقه 45 ساله صحبت میکنن چیز دیگری از شما مردم دارن میقبولونن به کل مردم دنیا و این خیلی خیلی مهمه که اگر ایشون دارن یک یکی سایت ها رو میگن و اعمال اینا رو میگن در حقیقت دارن از تجربیات خودشون برای آماده کردن هر یک کدوم از ما باید یه سرباز کوچکی باشیم در این حرکتی که این اجتماع عظیم الان دارن بر ضد ما مردم شنونده دارن کار میکنن و چند نفرمون فقط داریم دفاع میکنیم. درسته که هر کدوم از شما عزیزانی که میشنوید میخونید این مسئله رو و خودتون واقعا شروع بکنید، چون روز زمان همش به نفع مردم ایران و خود ایرانه، ولی با سرپوش خائنانه‌ای که الان وجود داره فقط از این صدا یا از سایت ایشون یا از سایت آقای بابک خندانی و دیگر سایتایی که ایشون دارن اسم برن واقعیتی رو دارن به ما مردم میگن، ما تعدادمون کمه ولی اون سایت ها خواننده داره، این رادیو شنونده داره و فقط شنونده بودن و یا خواننده بودن از روی سایت ها عمل مبارزه پیش نخواهد رفت، چون من اطلاع دارم 7,000 سایت اینا دستشونه، شوخی نیست 7,000 سایت مردم با این تلویزیون و رادیو. میبینید که الان چه مسئله ای رم مثال زدن ایشون راجع به رادیو فردا، اون اعمالی که دارن انجام میدن شما به خودتون به شما دارن میقبولن که اینا ضد شخصی هستن با خاندان پهلوی، ولی در حقیقت این خاندان پهلوی روند کار یکی که ما ایرانی ها که فرهنگ ایرانیه دارن پیش میبرن و در حقیقت دارن به خود ما حمله میکنن. ما میگیم خب به شهبانو یا به شهریار رضا پهلوی داره توهین میشه. نه عزیزان من، به یکی که ما داره اچاف میشه. وقتی محمد رضا شاه بزرگواری یا میک کشور خارج شد، با فریاد یکی که اشتباه کنندگانی که امروز هم دارن میکنن این کار انجام داد. یعنی شما فرهنگتون نخواست فرهنگ ایرانی رو، خب مسئولش هم گفت خودتون کارتون رو میخوای انجام بدین انجام بدین، چون در همه تون داد میزدید که ما نمیخواییم دیگه. الان که اشتباهات رو متوجه شدیم، ما چند نفر در سطح دنیا نمیتونیم مقابله بکنیم با این همه صدا و تلویزیون و سایت. این خیلی وسیعه. تنها کسانی که دارن کار رو انجام میدن، البته در سطح وسیع درست، سایت شهریار رضا پهلوی هست که اطلاعات کاملی رو میده، مخصوصا این اطلاع رسمی که بلافاصله تا دیدن این مسائل داره شروع میشه. گفتن اصلا ما واسطه نداریم آقا، تمام اینا که دارن اعلام میکنن کار خصوصی خودشونه. اینا رو توجه کنیم و نشنویم. باید عکس العمل نشون بدیم. اگر جایی درن بر علیه ما مردم به اسم خاندان پهلوی میکنن که در حقیقت بر علیه ما مردمه، مبارزه باید کرد. خیلی ممنون.
ببینید حالا بعد از این که ما اون گزارش رو از اون وضع وحشتناک در اون روز 17 دی دادیم که اینا شعار نمیدادن، حرف نمیزدن، اینا بلافاصله اون آدمی که خوب میشناسیم حسین کمپانی خبری رو انترنت پخش کرد که صحت گذاشتن به اون مقاله فرانسوا که گزارش موثق خبرنگار فرانسوا، یه آدمی که یه لاغبایی که توی نیویورک زندگی میکنه تا حالا تا دیروز نمیدونسته ایران کجاست و مثلا روی هر اتفاقی تو آمریکا بیفته دو خط مقاله مینویسه. این رو کرده خبر موثق، بها داده به اون رضا پیرزاده، بها داده به این مسئله اون کسایی که اونجا بودن. من فکر کردم خب این ربط داره به این مسئله که یک دعوای شخصی با ما داره و داره تلافی میکنه، ولی امروز من دیدم قضیه نه، فرق داره. قضیه اینه که این بابا پشت یه قضیه دیگه است. اینا میخوان همین برنامه رو در کانادا پیاده کنن، جشنی به یاد بوده شاپور علیرضا، ولی در اونجا نباید حرف سیاسی بشه، چون مال همه مردم ایرانه، چون یه مال همه میخوان از همه طیفا شرکت کنن. اینا بیمعنی نیستش که وقتی که کسی حرفای بودار میزنه، و معمولا این آدمایی که حرفای بودار میزنن اول میان با آدم قاطی میشن، دوست میشن که آدم نتونه بهشون ایراد بگیره. و یکی از کارهای اصلی که مردم ایران باید عادت بکنن به این که این مسائل من دوستشم، این دوست منه، اون دوست منه، اون فامیلمه، اون برادرزاده منه، اون پسر عمومه، و این چیزا رو بذارن کنار. ما با در یک جنگ عظیمی هستیم که دشمن هر کسی میتونه باشه. اینو دیدیم دیگه در 30 سال اخیر. و اگر کسی اشتباهی بکنه، در جا باید ایرادشو گفت و در جا باید ازش حساب خواست. و نمونهشو در همین رادیو شما دیدین، آدمایی بودن که نفوذی بودن، به محض اینکه ازشون سوال میکنی شروع میکنن به فحاشی، یا بعدم میذارن در میرن، چون میدونم کار پیدا میکنن، مریض میشن و هزار دلیل دیگه. و هیچ جا نباید کوتاه اومد، چون به واقع من خود سر خود من اومده. هر بار که کوتاه اومدم، هر بار که گفتم خب رفیق بوده، دوست بوده، آشنا بوده، حتما دلیل موجهی داشته این حرفو زده، هر بار این کار رو کردم متاسفانه چوبش رو خوردم، چون طرف کارهای بدتری کرد که اون موقع دیگه قابل جبران نیست. و این مسئله یک مسئله اصلیه برای تمام کسانی که دشمنی با شخص شهریار ایران دارن، دنبال دشمنی با مسئله رهبری هستن. مثلا خود همین کمپانی خیلی دشمنی میکنه با قضیه رهبری، ولی بعد اصرار داره شهریار ایران بیاد دولت موقت تشکیل بده. خب دولت موقت یعنی که همین آشغالایی که الان دور ایشون چیدن بیان بشن آدمای رسمی که دیگه اصلا نشه بهشون حرف زد. تا بیاد حرف بزنه بگم من سخنگوی اون دولت موقتم، دیگه حرف دارم، حق دارم، هر چی دلم میخواد بگم. این آدما رو هر وقت آدم باید ببینه باید جلوشون رو بگیره. و من واقعا حالا سعی میکنم یک مدل جدیدی در سایتم بذارم که یک بحثای بسیار جالبی که شده، مثلا بحث دولت موقت که با آقای خندانی کردیم که واقعا اولین برنامه ما هم بود در رادیو شما، این رو مردم بیشتر گوش بدن که واقف بشن به مسائل پشت پرده و توتیوار تکرار نکنن دولت موقت فکر میکنن که کمک دارن میکنن به اپوزیسیون. این در واقع کندن گور آزادی ایران، پافشاری روی حقوق قانون و حقوق بشر، همین خطر رو داره. و ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که مواضع خودمون دفاع کنیم، نترسیم از این که طرفدار پادشاهی هستیم، خجالت نکشیم از این که ایران رو دوست داریم، میخوایم دوست بزنیم زنده باد ایران، خجالت نکشیم از این که فرهنگمون ایرانیه و حل نشیم توی این بازی های جهان وطنی لیبرال و چه میدونم دهکده کوچک جهانی، چیزایی که آمریکا برای خودش درست کرده چون خودش کت خداست. اگه خودش بهتون میدونم اگه همچه قدرتی نداشت ایزاق نمیومد از این حرفا بدنه، و هست نمونش در زمینه های بسیاری آمریکا بالای سطح اقتصادی قرار نگرفته، مثلا در زمینه اقتصادی، و هر گونه سرکوبی میکنه صادر کننده های ملی کشورهای دیگر رو و جلوی ورود اجناسشون با آمریکا رو میگیره با گمرک های بالا، ولی هر وقت خودش زور داره میاد میگه گمرک چیز بدی. ما باید فقط در مسیر منافع خودمون باشیم. تو فرانسه مده که همه چپی باشن و ضد سیستم شاهنشاهی، ما نباید خجالت بکشیم طرفدار شاهنشاهی باشیم. اگه واقعا خجالت بکشیم کمک کردیم به اینی که میدنن تو سرمون و نتیجه شم همین خواهید. واقعا در هیچ زمینه نباید خجالت بکشیم. شاهنشاهان ایران کارنامه بسیار فوق‌العاده‌ای دارن، خجالت نباید کشید، باید دفاع کرد. اگر دفاع نکنیم به قدرت به دشمن قدرت میدیم، اگر دفاع بکنیم به شهریار ایران قدرت میدیم و در نهایت به خودمون. من میخواستم این پایان سخنم باشه، چون هم باید مقاله بنویسم هم باید به دیدن یکی از دوستان برم که در همین مسائل ایران کار میکنه و یک مدتی باید صحبت بکنیم با.
خیلی سپاسگزارم ازتون، لطف کردید، خیلی هم متشکرم که مطالبی رو که میفرمایید لااقل یه مسائلی هم روی افکار من باز میکنید که بتونم بیشتر با دوستان عزیز این مسائل رو صحبت بکنیم که بیشتر حواسمون جمع باشه که در چه زمانی هستیم و این زمان چقدر الان تاریخی خواهد بود در حرکت به جمعی مردم با دانش و اطلاعات. واقعا خیلی سپاسگزارم از فعالیت و وظیفه ملی که انجام میدیم برای ما مردم. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، من در اختیارتون هستم. با همکاری بابک خندانی هم روز یک شنبه ها احتمالاً ادامه همین بحث رو خواهیم داد، چون همونجور گفتم الان مسئله رژیم روی دو تا چیزه که در دراز مدته، یکی مسئله اتم که یک شاخی هم برای خودش شده، این قولهای عجیب غریب دنیای عرب داده که من بم میسازم و اینا، حالا خودش حالا ببین در ماهای آینده میاد میگه دانشمندای ما رو کشتن و یکم عقب افتاده که اونا رو معطل بکنه، و آمریکا هم که میبینید چیکار میکنه برای اینکه اینا رو تحریم نکنه. مسئله دیگری که روی رژیم رو داره 22 بهمنه و نمیدونه چیکار بکنه که مردم رو اون روز به کوچه بکشونه. حالا رفته دوی شهرستان ها دنبال یارگیری. من در نهایت فکر کنم که ممکنه آخر سر بیاد همون روزا یه بمبی هم بزنه، بعد بگه به عنوان به دلیل امنیتی من روز 22 بهمن رو اجرا نمی کنم. از این مارمولک هر چی بگی برمیاد. و تا این 22 بهمن، تا مذاکرات آینده و ادامهش، مسائل عجیب غریب از نظر اخبار اتفاق نمیفته و جا داره که در مورد همین بازتاب خبر خودکشی شاپور علیرضا بیشتر صحبت بشه و ادامه بدیم به بحث در این مورد، بحث در تله هایی که پیش پای ما میندازن برای اینکه کمک بکنیم به مردم ایران از این موقعیتی که پیش اومده وضعشون استفاده بکنن و کاری نکنن که وضعشون بدتر از این بشه که در حال حاضر وجود داره.
خیلی سپاسگزارم. پس من به شما به درود میگم تا یه شنبه به اتفاق آقای بابک خندانی.
بله، با کمال میل ما در اختیار شما خواهیم بود و مردم ایران. درود در همگی، درود در مبارزین خارج و داخل، یعنی اونایی که پا به صحنه میذارن یا خواهند گذاشت برای اینکه این وضع موجود رو به هم بزنن. و همین که آدم بگه من مبارزم کافی نیست، مبارزه باید واقعا فعال بشه. درود بر همه، تا یک شنبه.
تا یک شنبه، بدرود.